یکی پایداری و سلامت و شکیبایی و بردباری آنها در پای امر خدا و یکی هم کانو یوقنون، این که اینها به مقام یقین رسیدن. امام در بینش الهی کسی است که مدارج یقین رو طی کرده، عوالم غیب و ملکوت رو مشاهده کرده و اتصالی با عالم فوق طبیعت داره. این اون منشأی میشه که کسی به اون مقام امامت برسه و حق امامت و رهبری از اون ناشی و الهام بگیره. این اون مقامی است که در اینجا ذکر شده و البته باز هم در خطبه دیگر ادامه این بحث آیه 124 سوره بقره و ویژگی های این مقام امامتی که ابراهیم به آن نائل شد و افتخار اون رو پیدا کرد انشاءالله باز هم توضیح خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. اللهم صل على سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. قصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتجهزوا فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزار و خودم را بار دیگر به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، خیشتنداری از گناهان و آلودگی ها، صبر و شکیبایی و مقاومت در راه خدا، شکر و سپاس در برابر نعمت های بیکران خداوند و یاد مرگ و یاد قیامت و یاد خدا سفارش و دعوت می کنم. همه باید متذکر آن باشیم که مرگ پیامی است که دیر یا زود به ما خواهد رسید و صدای کوچ انسان از این عالم همواره در فضای پیرامون ما تنین افکن است. ممکن است ما خود را به غفلت بزنیم و صدای کوچ و رحیل را نشنویم و خود را در برابر آن کر کنیم. اما مرگ و ملاقات خدا و برخورد با عالم دیگر و کوچ از عالم طبیعت و پرواز به عالم دیگر حقی است که از آن فرار و راه گریزی وجود ندارد. همه انبیا و اولیا و پیامبران به حق خداوند آمدند تا این ندا و فریاد حق را برای ما همیشه مجسم بدارند و ما را متذکر این سیر و حرکت قرار بدهند. کلید رستگاری ما این است که از مرگ و کوچ از این عالم غفلت کلی نداشته باشیم و گذشتگان را عبرتی رویاروی خود قرار دهیم. نگاه کنیم که چگونه امتها و ملتهای بزرگ منقرض می شوند. نگاه کنیم امتها و اقوام گذشته تاریخ و چهره ها و شخصیت های بزرگ تاریخ چه خوب چه بد همه رهسپار دیار مرگ شده اند. این قافله ایست که روزی به مرگ خواهد رسید و فراموشی آن ما را در غفلت قرار میده و منشأ گناهان و تباهی ها میشه. اگر گاهی یاد مرگ را در خود زنده کنیم و چهره گذشتگانمان را و صاحبان مقام و منصب و مال و مکنت را و ضعیفان و فقیران و مستمندان و متمکنانی که همه در این مسیر رفته اند در ذهن خود مجسم کنیم، حتما در زندگی طور دیگری عمل میکنیم. پیام اولیای الهی و فریاد رهبران حق خدا این است که مرگ را و لقاء خدا را فراموش نکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بیداری و هوشیاری معنوی و روحی و اخلاقی را عنایت بفرماید. امروز روز شهادت 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام عسکری سلام الله علیه است. شهادت این امام بزرگوار را که در سال 260 بود به حضور همه شما عاشقان و مشتاقان امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم. شهادت امام عسکری از یک سو سوگ هست برای علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و از طرف دیگر آغاز امامت و ولایت و عهد طولانی امامت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نال تراب مقدمه الفداست. این شهادت را به حضور همه شما و به محضر امام حی و حاضر و محبوب من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا تسمیت عرض می کنم. و اما چون در آستانه هم روزهای 14 و 15 خرداد هستیم، نکات کوتاهی به این مناسبت وظیفه است که عرض شود و هم تأکیدی بر انتخابات هفته آینده که عمده عرایز من هم در فرصت کوتاه باقی مانده در این دو زمینه است. خب هم روز 14 خرداد برای ما یک روز تاریخی است، روزی که امام و رهبر بزرگوارمون ارتحال کردند و از دنیا رفتند، و هم روز 15 خرداد که یادآور اون حماسه بسیار مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر کشور ماست. امام همونطور که استحضار دارید بارها و مکرر روی قضیه 15 خرداد انگشت میگذاشتند و تأکید میکردند و در یک جمله‌ای که در یکی از پیام‌هاشون صادر فرمودند اینجور اشاره کردند که من برای 15 خرداد را برای همیشه تاریخ روز عزای عمومی به تعطیل اعلام میکنم. این تاکید امام بر 15 خرداد خب تاکید حتما بر اساس یک فلسفه و اسرار خاصی است که همیشه باید ما روی اون تأمل بکنیم و توجه بکنیم. قاعدتا عزیزانی که سن بیشتری دارند و در جریان مسائل و اخبار اون دوره و اون عصر بودند توجه بیشتری به این تاکید امام دارند. من جمله هایی برای جوانها و اونایی که اون عهد رو، البته من هم اون عهد رو درک نکردم، ولی کسانی که عهد قبل از انقلاب رو درک کردن تا حدی بهتر اون رو میفهمن، و برای اونایی که سن کمتری دارن توجه به ابعاد مهم 15 خرداد واقعا جایگاه بزرگی داره. شما شاید مهمترین فلسفه تأکید رهبر کبیر انقلاب بر مسئله 15 خرداد، یعنی اون روزی که مردم در دفاع از مرجعیت و رهبری امام ریختن تو خیابونها در قم و تهران و سینه های خودشون را آماج گلوله ها قرار دادن و خودشون را و فرزندانشون را سپر قرار دادن برای دفاع از حریم دین و کیان رهبری و مرجعیت الهی، این حادثه بزرگی بوده که تأثیرات و پیام ها و اسرار سیاسی عظیمی داشته که اونها مورد نظر امام بوده. اصل قصه 15 خرداد برمیگرده به این که خب امام در چند روز قبلش که مصادفه با عاشورا بود در فیضیه قم یک سخنرانی غرا آتشین ایراد کردند، سخنرانی که در اون امام آخرین حرف خودشون را زدن، چون اون نهضت دو سه ساله‌ای که بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی در قم و توسط مراجع قم و اقشار مذهبی شروع شد و عمده ترین سنگر اون هم و لنگرگاه اصلی اون هم امام بود، اون جریان حدود دو سال و اندی طول کشیده. از بعد از ارتحال مرحوم آقای بروجردی که اواخر سنه 40 هست، اون جریانات که شاه میخواست حرکت‌های جدیدی رو در برخورد با فرهنگ دینی مردم شروع بکنه و رشته‌های جدید وابستگی را در کشور ایجاد بکنه، اون حرکت شروع شد. خب این حرکت طول کشید مدتی. امام هم طبعاً تو یک مسیر تدریجی به 15 خرداد و اون سخنرانی عاشورا رسیدن. اون اوج حرف نهایی که امام می‌خواستن بزنن در همون سخنرانی عاشورای امام در عاشورای عظیم اون سال 42 در فیضیه قم فرمودن. امام بعد از دو سال بیانیه و مبارزه و مراحلی که از مبارزه و نهضت طی شده بود، روز عاشورا آمدن در فیضیه و گفتن اصل مشکل ما رژیم شاهه و شخص شاهه. خب قبلش معمولا تکیه روی دولت ها می شد، امام آمدن گفتن که اصل مشکل روی شاه و آمریکا و اسرائیله و روی این سه کانون و محور انگوش گذاشتن، چیزی که احدی اون زمان جرأت این رو نمی کرد. یعنی در تمام ایران اون روز در میان همه چه حوزه ها و روحانیون، چه در میان روشنفکران و سیاسیون، احدی در اون زمان این جرأت و این شهامت رو نداشت که انگوش رو بر درد اصلی بگذاره و اشاره بکنه به اون نقطه اصلی مفاسد و اشکالات کشور. این جرأت هیچ کسی نبود و هر کسی که به این حریم نزدیک میشد بی چون و چرا و بی بازگشت مسیر مرگ و اعدام رو بایستی طی بکنه. این چیزی بوده که اون زمان بوده، هیچ راهی جز این نبوده. خب امام در سال 42 در عاشورای مهم و بزرگ اون سال در میان انبوه عظیم جمعیت در حرم و فیضیه قم از مراحل قبلی عبور کردن، نهضت را وارد مرحله جدیدی کردن. امام فرمودن مشکل روی شاهه، مشکل روی اسرائیله، مشکل روی آمریکاست، مشکل روی وابستگی است که این رژیم در تار و پود خودش با به آمریکا و قدرت‌های استکباری داره. این چیزی بود، درد اصلی بود که اون وقت هیچ کس جرأتش رو نمی‌کرد و امام این جرأت رو داشتن و حرف آخر اون وقت زدن. دنبال این قضیه قاعدتاً اعدام بود برای امام. دنبال این قضیه یا خاموش شدن نهضت اسلامی بود که بعد از مرحوم آقای بروجردی شروع شده بود به طور کلی، یا اینکه شروع یک حرکتی که دیگه قابل کنترل نیست. اون شهامت امام، اون فداکاری امام، اون جرأت و دلیری و شیرمردی امام در روز عاشورا به تأسی از جد بزرگوارش منشأ این شد که حرف اصلی زده بشه. اما این حرف اصلی که زده شد، ملت و کشور سر دوراهی بود که یا کلن خاموش ندای عدالت خواهی، آزادی خواهی، اسلام خواهی، یا اینکه حرکت در یک مسیر جدیدی قرار بگیره. میدونید بعد از این دلیری امام و شجاعت و بیباکی ممتاز و بی‌نظیر اون رجل عظیم و شأن الهی در عاشورای 42 چی بود که این کشور را به دین و استقلال و آزادی و عظمت گره زد؟ پایمردی مردمی که روی عرق دینی بر اساس اصالتهای الهی آمدن و روز 15 خرداد وقتی که خبر دستگیری امام رسید به فاصله 2-3 روز بعد از عاشورا به گوش مردم، 2 تا شهر بزرگ تهران و قم و البته شهرهای دیگر هم کم و بیش، ولی کانون و محور این 2 تا بودن، صبحگاهان رژیم خودش رو مقابل خیلی عظیم جمعیتی قرار گرفت که به حمایت از امام زن و مرد ریختن تو خیابونها. اگر این نبود امام رو اعدام میکردن، اگر اون نبود مبارزانی که در حوزه ها بودن و مبارزان الهی و اسلامی که در دانشگاه ها و در مراکز دیگر کشور بودن همه رو خاموش میکردن و سرنوشت کشور قطعا جور دیگری رقم میخورد. این دلیری امام تکمیل شد با دلیری اون رادمردان و زنان و مجاهدان فداکاری که صبحگاه 15 خرداد 42 ریختن تو خیابونها و خودشون را آماج گلوله ها و تیرهای رژیم قرار دادن. این کی بود؟ وقتی بود که همه صداهای دیگه خاموش شده بوده، همه روشن فکران را یا خفه کرده بودن یا وابسته به دستگاه کرده بودن. همه صداها در حوزه ها، در دانشگاه ها، در بازار، در میان جامعه خاموش شده بود و اون کانونی که بر این جریان را از نو زنده کرد و ملت را بیدار کرد و ملت ایران را در دنیا به عنوان ملت هوشیار و بیدار و مقاوم نشون داد، عاشورا بود و 15 خرداد 42. و تأکید امام روی 15 خرداد برای این بود که 15 خرداد متفاوت با نهضت نفته، متفاوت با مشروطه است، حتی متفاوت با نهضت تنباکوست و متفاوت با اون حرکت جنگله و متفاوت با بسیاری از حرکت‌های انقلابی و شورش‌هایی بود که گروه‌های مختلف با انگیزه‌های مختلف در برابر رژیم سراپا مسلح شاه ایجاد کرده بودند. ما 3-4 تا نهضت بزرگ در تاریخمون داریم که همه‌شون هم مهمه و ارزشمنده و قطعه قابل قبول تاریخ ماست، هم نهضت عظیم تنباکو، هم نهضت مشروطه، هم نهضت نفت. اما 15 خرداد غیر از اونها بود. 10 ها شورش و مقابله و قیام دیگه داریم که در کشور وجود داشته، اما 15 خرداد حرفش این بود که اسلام، آزادی و استقلال که در پرتو اسلام هست و بر اساس انگیزه‌های الهی است، حرکت جدید رو شروع کرد. تأکید امام روی این بود که این حرکت تازه بود، پیام جدید داشت، در نقطه ای بود که اگر نبود همه چیز رو خاموش میکردن، در یک مرحله ای بود که ایستادگی و مقاومت و آگاهی و بصیرت ملت و دینداری و دینخواهی مردم حرف نهایی رو در برابر ستمکاران به ملت زد. اینا شاخصها و مؤلفه های بزرگ 15 خرداد بود که من به بخشش اینجا اشاره کردم و در واقع سمبل شکست و یأس و نومیدی بود که همه جریان‌های دیگر در برابر شاه و آمریکا داشتند، یا خاموش شده بودند یا تسلیم شده بودند. و جریان جدید الهی اسلامی خدایی که بر مبنای مرجعیت و رهبری دینی شکل گرفته بود و از عمق انگیزه دینی برخواسته بود، وارد صحنه کشور شد و همون ادامه پیدا کرد تا به شکست رژیم 2500 ساله و گسسته شدن بندهای وابستگی در کشور ما انجامید. این اهمیت 15 خرداد اینه، ما باید 15 خرداد رو گرامی بداریم و تقدیر الهی هم این بود که امام در روز قبل از 15 خرداد به لقای خدا بره و روز ارتحال امام با 15 خرداد به این شکل زیبا به هم گره بخوره. به همون روزی که امام به قلبش علاقه داشت، در آستانه اون روز امام از دنیا بره. در هر حال اینها جزء هویت و تاریخ ماست و نسل امروز ما باید اینا رو بشناسه. اگر درست ما این هویت تاریخی و اجتماعی و گذشته خودمون را و ارزش‌های متعالی که در این تاریخ متبرز شده بشناسیم، امروز هم بهتر میتونیم راه خودمون را درست طی بکنیم. امام با 15 خرداد و با ظهور خودشون اسلام را به صحنه آوردن. اون برداشت‌های غلط و انحرافی که از اسلام میشد، اون برداشت‌های تحجرآمیز و کجندیشانه‌ای که از اسلام میشد، اون رو کنار زدن و نشون دادن که اسلام با همون اصالت و عمق خودش میتونه جواب دنیای امروز بده و برای امروز هم پیام داره. و از اون طرف گرایش‌های غیر اسلامی، جریان‌های مقابل با اسلام و مضاد با اسلام را امام با حرکت خودشون رسوا کردن و منزوی کردن و آینده کشور ما هم در پرتو این مسیر سالم و صحیح و صراط مستقیم الهی انشاءالله باید رقم بخوره. و یکی از وظایف ما برای حفظ این انقلاب و اون آرمان‌های بزرگ و پیام‌های بزرگ الهی حضور در انتخابات هاست. من هفته قبل با تحلیل مبسوطی که عرض کردم به استناد مواد متعددی از قانون اساسی، این رو عرض کردم که تو قانون اساسی ما به هر حال یک پایه مهم مقبولیت نظام به 4-5 انتخابات برمیگرده که مستقیم یا غیر مستقیم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و دیگر نهادهایی که از این 4 ناشی میشن. تو کشور ما این 4 نهاده که با رأی مستقیم یا غیر مستقیم بر حدید میان، سایر قوا و قوای قضایی، اجرایی، تقنینی و نیروها و نهادهای دیگر ما هم از لشکری و کشوری نهایتاً به این 4 برمیگرده و همه اینها هم در زیر پرتو ولایت و امامت هست که مشروعیت بخش به همه این قواست. یک هرم اینجوری رو تشکیل میده قدرت در کشور که رأی مردم تعیین کننده است، هم در عظمت کشور، استقلال کشور و وجه و نما و سیمای کشور در جهان امروز، و هم در اینکه اسلامیت کشور و ارزش‌ها و آرمان‌های کشور، استقلال و آزادی کشور باقی میمونه. هر چه بگوییم باز کم گفتیم در اهمیت این هر 4 انتخابات، هم انتخابات خبرگان، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم مجلس، هم شوراها، و البته از انتخابات خبرگان و رهبری که بگذاریم شاید ریاست جمهوری به یک معنا اهمیت بیشتری باشه. حوزه وسیع اختیاراتی که رئیس جمهور داره، اون وظایف دشواری که بر دوش رئیس جمهور در پاسداری از اسلام و ارزش‌های متعالی دینی و پیشرفت و حل مشکلات کشور داره، اینا همه از بعد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگیش که مهمه و بسیار مهمه، یک طرف هم بعد معیشتی و اقتصادی کشور و حل مشکلات بزرگی که کشور داره اهمیت داره. بنابراین اصل حضور در انتخابات وزنه اجتماعی و قدرت سیاسی کشور را، هر رأیی که بیشتر باشه در جهان و در دیدگان ناظران جهانی بالاتر میاره و این کشور اسلامی و الهی با هر تک تک رأیی که به صندوق ریخته میشه از عظمت و عزت بیشتری برخوردار میشه و نباید ریختن رأی را به صندوق به هیچ قیمتی ترک کرد. برای هر کسی که به اسلام آرمانهای الهی، ارزشهای متعالی یا به عزت و عزت و عظمت کشور خودش با نگاه ملی به قضیه نگاه میکنه، با هر انگیزه شما ریختن هر تک تک آرا مهمه. و البته نکته دومش هم با توجه به اون سوگندی که رئیس جمهور میخوره، با توجه به اون وظایفی که داره، با توجه به مسئولیت هایی که رئیس جمهور در برابر فرهنگ دینی مردم، ارزش های متعالی دینی در برابر استقلال و عظمت کشور برای حل مشکلات کشور داره، اون هم گزینش بهترین واقعا مهمه. این به انتخاب خود شماست، با حاکم کردن فطرت و وجدان خود شماست که در میان اونهایی که حداقل صلاحیت هاشون رو شورای نگهبان تشخیص داده خودتون جستجو بکنید، تأمل بکنید، بپرسید، تحقیق بکنید و اونی که بهترینه در حفظ فرهنگ الهی و دینی، در حفظ ارزش‌های متعالی دینی، در نگهداری از این میراث گرانقدر الهی، در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، مسائلی که امروز کشور ما از لحاظ امنیتی داره، از لحاظ اقتصادی داره، مسائلی که از لحاظ فرهنگی داره، همه اینها مهمه و رئیس جمهور به هر حال در مجموعه قدرت کشور نقش بسیار مهمی داره. نمیشه گفت نقشی نداره، نقشش کمه، نقش مهمی داره و بر اساس همونی که در قانون اساسی ترسیم شده، بنابراین هم اصل حضور اهمیت داره، هم انتخاب بهتر اهمیت داره و هیچ چیزی نمیتونه این مسئولیت رو از دوش انسان برداره. آدم باید بر اساس انگیزه الهی، با توجه به مساله این کشور امام زمان و با توجه به همه اون تجاربی که آموخته است و با ملاحظه همه دقایق و ظرافتی که در عرصه‌های فرهنگی، دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی لازمه، باید انتخاب بهتر بکنه. و همینجا هم البته عرض بکنم رقابت سالم چیز خوبی است و اقدامی هم که رسانه‌های گروهی ما کردن در اینکه افکار متنوع عرضه بشه از همواره پسندیده بوده. از قبل هم همین مش را ما باید مبناش گذاشته باشیم، بعد از این هم باید همین باشه. از اون گزینش حداقل شورای نگهبان که عبور کرد، باید رسانه‌های عمومی زمینه را برای عرضه افکار فراهم بکنن. تا حد زیادی این کار شده و انتخاب میاد دست خود مردم که بین خودشون و خدا این رو یه عبادت بدونن و بدونن که رأیشون در انتخاب با یک فرد روی کل مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، با آینده خودشون، جامعهشون و نسلشون اثر میذاره. با این نگاه انتخاب بکنن. و البته اینم رو عرض بکنیم، بعد از رقابت هر کسی که بر اساس یک انتخابات سالم، که اینجا باید تأکیدم بکنیم که هیئت نظارت، هیئت اجرایی واقعا با دلسوزانه و به عنوان امین رأی درست مردم رو ازش پاسداری بکنن، جلوی تخلف، تقلب، زیر و رو کردن، اشتباه کاری رو باید بگیرن. اونی که از صندوق بیرون بیاد بعد از این طی مراحل، رقابت ها بعدش باید مبدل به رفاقت بشه و دست به دست هم بدن در پرتو رهبری و ولایت واقعا کشور رو اداره بکنن. هم رئیس جمهور در اون جایگاه قانون اساسی باید خودش رو قرار بده، بر اساس زعامت و ولایت و رهبری حرکت بکنه، و هم اینکه همه اونایی که رقابت داشتن قرار بذارن که همکاری بکنن. و امیدواریم که خدا بهترین سرنوشت ها رو برای این کشور مقرر بفرماید و ما را به انجام وظایفمون و ادای تکالیف دشوارمون انشاءالله توفیق بیشتر عنایت بفرماید. خدایا اموات و گذشتگان ما را، ذوی الحقوق ما را، پدران و مادران ما را، کسانی که در نمازهای جمعه شرکت می کرده اند و ارتحال کرده اند، همه را با اولیای خودت محشور بفرما. شهدای ما را، شهدای دیار ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، شهدای 15 خرداد را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را به انجام وظایف و تکالیف الهیمون موفق بدار. خدایا این ملت را در همه فراز و نشیب‌ها پشتیبان و حامی و هادی و نگهبان باش. از همه خطرها و آسیبها اونها را محافظت بفرما. سلام و درود ما را به محضر امام عسکری و حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و سلام الله علیهما ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای مملکت، تلاشگران برای عزت و عظمت اسلام و کشور اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد و السلام علیکم. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان عبد ولی الله. عزیزان نمازگزار، قبله مایل به راست، کاملا قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه. الله اکبر،
الله اکبر، یا الله. همه با هم تکبیره الاحرام، نماز جمعه. الله
رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
یکی پایداری و صلابت و شکیبایی و بردباری آنها در پای امر خدا، و یکی هم کانو یوقنون، این که اینها به مقام یقین رسیدن. امام در بینش الهی کسی است که مدارج یقین را طی کرده، عوالم غیب و ملکوت را مشاهده کرده و اتصالی با عالم فوق طبیعت داره. این اون منشأی میشه که کسی به اون مقام امامت برسه و حق امامت و رهبری از اون ناشی و الهام بگیره. این اون مقامی است که در اینجا ذکر شده، و البته باز هم در خطبه دیگر ادامه این بحث آیه 124 سوره بقره و ویژگی های این مقام امامتی که ابراهیم به آن نائل شد و افتخار اون رو پیدا کرد، انشاءالله باز هم توضیح خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. و علی آله الاطیبین الاطهرین. اللهم صل علی سیدنا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و تجهزوا فقد نودی فیکم بالرحیل
و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزار و خودم را بار دیگر به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، خیشتنداری از گناهان و آلودگی ها، صبر و شکیبایی و مقاومت در راه خدا، شکر و سپاس در برابر نعمتهای بیکران خداوند و یاد مرگ و یاد قیامت و یاد خدا سفارش و دعوت میکنم. همه باید متذکر آن باشیم که مرگ پیامی است که دیر یا زود به ما خواهد رسید و صدای کوچ انسان از این عالم همواره در فضای پیرامون ما تنین افکن است. ممکن است ما خود را به غفلت بزنیم و صدای کوچ و رحیل را نشنویم و خود را در برابر آن کر کنیم، اما مرگ و ملاقات خدا و برخورد با عالم دیگر و کوچ از عالم طبیعت و پرواز به عالم دیگر حقی است که از آن فرار و راه گریزی وجود ندارد. همه انبیا و اولیا و پیامبران به حق خداوند آمدند تا این ندا و فریاد حق را برای ما همیشه مجسم بدارند و ما را متذکر این سیر و حرکت قرار بدهند. کلید رستگاری ما این است که از مرگ و کوچ از این عالم غفلت کلی نداشته باشیم و گذشتگان را عبرتی رویاروی خود قرار دهیم. نگاه کنیم که چگونه امتها و ملتهای بزرگ منقرض می شوند. نگاه کنیم امتها و اقوام گذشته تاریخ و چهره ها و شخصیت های بزرگ تاریخ چه خوب چه بد همه رهسپار دیار مرگ شده اند. این قافله ایست که روزی به مرگ خواهد رسید و فراموشی آن ما را در غفلت قرار میده و منشأ گناهان و تباهی ها میشه. اگر گاهی یاد مرگ را در خود زنده کنیم و چهره گذشتگانمان را و صاحبان مقام و منصب و مال و مکنت را و ضعیفان و فقیران و مستمندان و متمکنانی که همه در این مسیر رفته اند در ذهن خود مجسم کنیم، حتما در زندگی طور دیگری عمل میکنیم. پیام اولیای الهی و فریاد رهبران حق خدا این است که مرگ را و لقاء خدا را فراموش نکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بیداری و هوشیاری معنوی و روحی و اخلاقی را عنایت بفرماید. امروز روز شهادت 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت امام عسکری سلام الله علیه است. شهادت این امام بزرگوار را که در سال 260 بود به حضور همه شما عاشقان و مشتاقان امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم. شهادت امام عسکری از یک سو سوگ هست برای علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و از طرف دیگر آغاز امامت و ولایت و عهد طولانی امامت حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفداست. این شهادت را به حضور همه شما و به محضر امام حی و حاضر و محبوب من حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نال الفدا تسلیت عرض می کنم. و اما چون در آستانه هم روزهای 14 و 15 خرداد هستیم، نکات کوتاهی به این مناسبت وظیفه است که عرض شود و هم تأکیدی بر انتخابات هفته آینده که عمده عرایض من هم در فرصت کوتاه باقی مانده در این دو زمینه است. خب هم روز 14 خرداد برای ما یک روز تاریخی است، روزی که امام و رهبر بزرگوارمون ارتحال کردند و از دنیا رفتند، و هم روز 15 خرداد که یادآور اون حماسه بسیار مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر کشور ماست. امام همونطور که استحضار دارید بارها و مکرر روی قضیه 15 خرداد انگشت میگذاشتند و تأکید میکردند و در یک جمله‌ای که در یکی از پیام‌هاشون صادر فرمودند اینجور اشاره کردند که من برای 15 خرداد را برای همیشه تاریخ روز عزای عمومی به تعطیل اعلام میکنم. این تأکید امام بر 15 خرداد خب تأکید حتما بر اساس یک فلسفه و اسرار خاصی است که همیشه باید ما روی اون تأمل بکنیم و توجه بکنیم. قاعدتا عزیزانی که سن بیشتری دارند و در جریان مسائل و اخبار اون دوره و اون عصر بودند توجه بیشتری به این تأکید امام دارند. من جمله هایی برای جوانها و اونایی که اون عهد رو، البته من هم اون عهد رو درک نکردم، ولی کسانی که عهد قبل از انقلاب رو درک کردن تا حدی بهتر اون رو میفهمن، و برای اونایی که سن کمتری دارن توجه به ابعاد مهم 15 خرداد واقعا جایگاه بزرگی داره. شما شاید مهمترین فلسفه تأکید رهبر کبیر انقلاب بر مسئله 15 خرداد، یعنی اون روزی که مردم در دفاع از مرجعیت و رهبری امام ریختن تو خیابونها در قم و تهران و سینه های خودشون را آماج گلوله ها قرار دادن و خودشون را و فرزندانشون را سپر قرار دادن برای دفاع از حریم دین و کیان رهبری و مرجعیت الهی. این حادثه بزرگی بوده که تأثیرات و پیام ها و اسرار سیاسی عظیمی داشته که اونها مورد نظر امام بوده. اصل قصه 15 خرداد برمیگرده به این که خب امام در چند روز قبلش که مصادف با عاشورا بود در فیضیه قم یک سخنرانی غرا آتشین ایراد کردند، سخنرانی که در اون امام آخرین حرف خودشون را زدند. چون اون نهضت 2-3 ساله‌ای که بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی در قم و توسط مراجع قم و اقشار مذهبی شروع شد و عمده ترین سنگر اون هم و لنگرگاه اصلی اون هم امام بود، اون جریان حدود 2 سال و اندی طول کشیده. از بعد از ارتحال مرحوم آقای بروجردی که اواخر سنه 40 هست، اون جریانات که شاه میخواست حرکت‌های جدیدی رو در برخورد با فرهنگ دینی مردم شروع بکنه و رشته‌های جدید وابستگی را در کشور ایجاد بکنه، اون حرکت شروع شد. خب این حرکت طول کشید مدتی. امام هم طبعا تو یک مسیر تدریجی به 15 خرداد و اون سخنرانی عاشورا رسیدن. اون اوج حرف نهایی که امام میخواستن بزنن در همون سخنرانی عاشورای امام در عاشورای عظیم اون سال 42 در فیضیه قم فرمودن. امام بعد از 2 سال بیانیه و مبارزه و مراحلی که از مبارزه و نهضت طی شده بود، روز عاشورا آمدن در فیضیه و گفتن اصل مشکل ما رژیم شاهه و شخص شاهه. خب قبلش معمولا تکیه روی دولت ها می شد. امام آمدن گفتن که اصل مشکل روی شاه و آمریکا و اسرائیله و روی این 3 کانون و محور انگوش گذاشتن، چیزی که احدی اون زمان جرأت این رو نمی کرد. یعنی در تمام ایران اون روز در میان همه چه حوزه ها و روحانیون، چه در میان روشنفکران و سیاسیون، احدی در اون زمان این جرأت و این شهامت رو نداشت که انگشت رو بر درد اصلی بگذاره و اشاره بکنه به اون نقطه اصلی مفاسد و اشکالات کشور. این جرأت هیچ کسی نبود و هر کسی که به این حریم نزدیک میشد بی چون و چرا و بی بازگشت مسیر مرگ و اعدام رو بایستی طی بکنه. این چیزی بوده که اون زمان بوده، هیچ راهی جز این نبوده. خب امام در سال 42 در عاشورای مهم و بزرگ اون سال در میان انبوه عظیم جمعیت در حرم و فیضیه قم از مراحل قبلی عبور کردن، نهضت را وارد یه مرحله جدیدی کردن. امام فرمودن مشکل روی شاهه، مشکل روی اسرائیله، مشکل روی آمریکاست، مشکل روی وابستگی است که این رژیم در تار و پود خودش با به آمریکا و قدرت‌های استکباری داره. این چیزی بود، درد اصلی بود که اون وقت هیچ کس جرأتش رو نمی‌کرد و امام این جرأت رو داشتن و حرف آخر اون وقت زدن. دنبال این قضیه قاعدتاً اعدام بود برای امام. دنبال این قضیه یا خاموش شدن نهضت اسلامی بود که بعد از مرحوم آقای بروجردی شروع شده بود به طور کلی، یا اینکه شروع یک حرکتی که دیگه قابل کنترل نیست. اون شهامت امام، اون فداکاری امام، اون جرأت و دلیری و شیرمردی امام در روز عاشورا به تأثیر از جد بزرگوارش منشأ این شد که حرف اصلی زده بشه. اما این حرف اصلی که زده شد، ملت و کشور سر دوراهی بود که یا کلن خاموش ندای عدالت خواهی، آزادی خواهی، اسلام خواهی، یا اینکه حرکت در یک مسیر جدید قرار بگیره. میدونید بعد از این دلیری امام و شجاعت و بیباکی ممتاز و بی‌نظیر اون رجل عظیم الشأن الهی در عاشورای 42 چی بود که این کشور را به دین و استقلال و آزادی و عظمت گره زد؟ پایمردی مردمی که روی عرق دینی بر اساس اصالت‌های الهی آمدند و روز 15 خرداد وقتی که خبر دستگیری امام رسید به فاصله 2-3 روز بعد از عاشورا به گوش مردم، 2 شهر بزرگ تهران و قم و البته شهرهای دیگر هم کم و بیش، ولی کانون و محور این دوتا بودن، صبحگاهان رژیم خودش رو مقابل خیلی عظیم جمعیتی قرار گرفت که به حمایت از امام زن و مرد ریختن تو خیابونها. اگر این نبود امام را اعدام میکردن، اگر اون نبود مبارزانی که در حوزه ها بودن و مبارزان الهی و اسلامی که در دانشگاه ها و در مراکز دیگر کشور بودن همه را خاموش میکردن و سرنوشت کشور قطعا جور دیگری رقم میخورد. این دلیری امام تکمیل شد با دلیری اون رادمردان و زنان و مجاهدان فداکاری که صبحگاه 15 خرداد 42 ریختن تو خیابونها و خودشون را آماج گلوله ها و تیرهای رژیم قرار دادن. این کی بود؟ وقتی بود که همه صداهای دیگه خاموش شده بوده، همه روشن فکران را یا خفه کرده بودن یا وابسته به دستگاه کرده بودن. همه صداها در حوزه ها، در دانشگاه ها، در بازار، در میان جامعه خاموش شده بود و اون کانونی که بر این جریان را از نو زنده کرد و ملت را بیدار کرد و ملت ایران را در دنیا به عنوان ملت هوشیار و بیدار و مقاوم نشون داد، عاشورا بود و خرداد 15 خرداد 42. و تأکید امام روی 15 خرداد برای این بود که 15 خرداد متفاوت با نهضت نفته، متفاوت با مشروطه است، حتی متفاوت با نهضت تنباکو است و متفاوت با اون حرکت جنگله و متفاوت با بسیاری از حرکت‌های انقلابی و شورش‌هایی بود که گروه‌های مختلف با انگیزه‌های مختلف در برابر رژیم سراپا مسلح شاه ایجاد کرده بودند. ما 3-4 تا نهضت بزرگ در تاریخمون داریم که همه‌شون هم مهمه و ارزشمنده و قطعه قابل قبول تاریخ ماست. هم نهضت عظیم تنباکو، هم نهضت مشروطه، هم نهضت نفت. اما 15 خرداد غیر از اونها بود. ده‌ها شورش و مقابله و قیام دیگه داریم که در کشور وجود داشته. اما 15 خرداد حرفش این بود که اسلام، آزادی و استقلال که در پرتو اسلام هست و بر اساس انگیزه‌های الهی است، حرکت جدید رو شروع کرد. تأکید امام روی این بود که این حرکت تازه بود، پیام جدید داشت، در نقطه‌ای بود که اگر نبود همه چیز رو خاموش می‌کردند، در یک مرحله‌ای بود که ایستادگی و مقاومت و آگاهی و بصیرت ملت و دینداری و دینخواهی مردم حرف نهایی رو در برابر ستمکاران به ملت زد. اینا شاخص‌ها و مؤلفه‌های بزرگ 15 خرداد بود که من به بخشش اینجا اشاره کردم و در واقع سمبل شکست و یأس و نومیدی بود که همه جریان‌های دیگر در برابر شاه و آمریکا داشتند، یا خاموش شده بودند یا تسلیم شده بودند. و جریان جدید الهی، اسلامی، خدایی که بر مبنای مرجعیت و رهبری دینی شکل گرفته بود و از عمق انگیزه دینی برخواسته بود، وارد صحنه کشور شد و همون ادامه پیدا کرد تا به شکست رژیم 2500 ساله و گسسته شدن بندهای وابستگی در کشور ما انجامید. این اهمیت 15 خرداد اینه. ما باید 15 خرداد رو گرامی بداریم و تقدیر الهی هم این بود که امام در روز قبل از 15 خرداد به لقای خدا بره و روز ارتحال امام با 15 خرداد به این شکل زیبا به هم گره بخوره. به همون روزی که امام به قلبش علاقه داشت، در آستانه اون روز امام از دنیا بره. در هر حال اینها جزء هویت و تاریخ ماست و نسل امروز ما باید اینا رو بشناسه. اگر درست ما این هویت تاریخی و اجتماعی و گذشته خودمون را و ارزش‌های متعالی که در این تاریخ متبلور شده بشناسیم، امروز هم بهتر میتونیم راه خودمون را درست طی بکنیم. امام با 15 خرداد و با ظهور خودشون اسلام را به صحنه آوردن. اون برداشت‌های غلط و انحرافی که از اسلام میشد، اون برداشت‌های تحجرآمیز و کجندیشانه‌ای که از اسلام میشد، اون رو کنار زدن و نشون دادن که اسلام با همون اصالت و عمق خودش میتونه جواب دنیای امروز بده و برای امروز هم پیام داره. و از اون طرف گرایش‌های غیر اسلامی، جریان‌های مقابل با اسلام و مضاد با اسلام را امام با حرکت خودشون رسوا کردند و منزوی کردند و آینده کشور ما هم در پرتو این مسیر سالم و صحیح و صراط مستقیم الهی انشاءالله باید رقم بخوره. و یکی از وظایف ما برای حفظ این انقلاب و اون آرمان‌های بزرگ و پیام‌های بزرگ الهی حضور در انتخابات هاست. من هفته قبل با تحلیل مبسوطی که عرض کردم به استناد مواد متعددی از قانون اساسی این رو عرض کردم که تو قانون اساسی ما به هر حال یک پایه مهم مقبولیت نظام به 4-5 تا انتخابات برمیگرده که مستقیم یا غیر مستقیم رهبری، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و دیگر نهادهایی که از این 4 تا ناشی میشن. تو کشور ما این 4 نهاده که با رأی مستقیم یا غیر مستقیم بر پدید میان، سایر قوا و قوای قضایی، اجرایی، تقنینی و نیروها و نهادهای دیگر ما هم از لشکری و کشوری نهایتاً به این 4 تا برمیگرده و همه اینها هم در زیر پرتو ولایت و امامت هست که مشروعیت بخش به همه این قواست. یک هرم اینجوری رو تشکیل میده قدرت در کشور که رأی مردم تعیین کننده است، هم در عظمت کشور، استقلال کشور و وجه و نما و سیمای کشور در جهان امروز و هم در این که اسلامیت کشور و ارزش‌ها و آرمان‌های کشور، استقلال و آزادی کشور باقی نمونه. هر چه بگوییم باز کم گفتیم در اهمیت این هر چهار انتخابات، هم انتخابات خبرگان، هم انتخابات ریاست جمهوری، هم مجلس، هم شوراها، و البته از انتخابات خبرگان و رهبری که بگذاریم شاید ریاست جمهوری به یک معنا اهمیت بیشتری باشه. حوزه وسیع اختیاراتی که رئیس جمهور داره، اون وظایف دشواری که بر دوش رئیس جمهور در پاسداری از اسلام و ارزش‌های متعالی دینی و پیشرفت و حل مشکلات کشور داره، اینا همه از بعد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگیش که مهمه و بسیار مهمه، یک طرف هم بعد معیشتی و اقتصادی کشور و حل مشکلات بزرگی که کشور داره اهمیت داره. بنابراین اصل حضور در انتخابات وزنه اجتماعی و قدرت سیاسی کشور را، هر رأیی که بیشتر باشه در جهان و در دیدگان ناظران جهانی بالاتر میاره و این کشور اسلامی و الهی با هر تک تک رأیی که به صندوق ریخته میشه از عظمت و عزت بیشتری برخوردار میشه و نباید ریختن رأی رو به صندوق به هیچ قیمتی ترک کرد برای هر کسی که به اسلام، آرمانهای الهی، ارزشهای متعالی یا به عزت و عزت و عظمت کشور خودش با نگاه ملی به قضیه نگاه میکنه. با هر اندیزه ای شما ریختن هر تک تک آرا مهمه. و البته نکته دومش هم با توجه به اون سوگندی که رئیس جمهور میخوره، با توجه به اون وظایفی که داره، با توجه به مسئولیت هایی که رئیس جمهور در برابر فرهنگ دینی مردم، ارزش های متعالی دینی، در برابر استقلال و عظمت کشور برای حل مشکلات کشور داره، اون هم گزینش بهترین واقعا مهمه. این به انتخاب خود شماست، با حاکم کردن فطرت و وجدان خود شماست که در میان اونهایی که حداقل صلاحیت‌هاشون رو شورای نگهبان تشخیص داده خودتون جستجو بکنید، تأمل بکنید، بپرسید، تحقیق بکنید و اونی که بهترینه در حفظ فرهنگ الهی و دینی، در حفظ ارزش‌های متعالی دینی، در نگهداری از این میراث گرانقدر الهی، در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور، مسائلی که امروز کشور ما از لحاظ امنیتی داره، از لحاظ اقتصادی داره، مسائلی که از لحاظ فرهنگی داره، همه اینها مهمه و رئیس جمهور به هر حال در مجموعه قدرت کشور نقش بسیار مهمی داره. نمیشه گفت نقشی نداره، نقشش کمه، نقش مهمی داره و بر اساس همونی که در قانون اساسی ترسیم شده. بنابراین هم اصل حضور اهمیت داره، هم انتخاب بهتر اهمیت داره و هیچ چیزی نمیتونه این مسئولیت رو از دوش انسان برداره. آدم باید بر اساس انگیزه الهی، با توجه به مساله این کشور امام زمان و با توجه به همه اون تجاربی که آموخته است و با ملاحظه همه دقایق و ظرافتی که در عرصه‌های فرهنگی، دینی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی لازمه، باید انتخاب بهتر بکنه. و همینجا هم البته عرض بکنم رقابت سالم چیز خوبی است و اقدامی هم که رسانه‌های گروهی ما کردن در اینکه افکار متنوع عرضه بشه از همواره پسندیده بوده. از قبل هم همین مش را ما باید مبناش گذاشته باشیم، بعد از این هم باید همین باشه. از اون گزینش حداقل شورای نگهبان که عبور کرد، باید رسانه‌های عمومی زمینه را برای عرضه افکار فراهم بکنن. تا حد زیادی این کار شده و انتخاب میاد دست خود مردم که بین خودشون و خدا این رو یه عبادت بدونن و بدونن که رأیشون در انتخاب یک فرد روی کل مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، با آینده خودشون، جامعهشون و نسلشون اثر میذاره. با این نگاه انتخاب بکنن. و البته اینم رو عرض بکنیم، بعد از رقابت هر کسی که بر اساس یک انتخابات سالم، که اینجا باید تأکیدم بکنیم که هیئت نظارت، هیئت اجرایی واقعا با دلسوزانه و به عنوان امین رأی درست مردم رو ازش پاسداری بکنن، جلوی تخلف، تقلب، زیر رو کردن، اشتباه کاری را باید بگیرن. اونی که از صندوق بیرون بیاد بعد از این طی مراحل رقابت ها، بعدش باید مبدل به رفاقت بشه و دست به دست هم بدن در پرتو رهبری و ولایت واقعا کشور را اداره بکنن. هم رئیس جمهور در اون جایگاه قانون اساسی باید خودش را قرار بده، بر اساس زعامت و ولایت و رهبری حرکت بکنه، و هم این که همه اونایی که رقابت داشتن قرار بذارن که همکاری بکنن. و امیدواریم که خدا بهترین سرنوشت ها را برای این کشور مقرر بفرماید و ما را به انجام وظایفمون و ادای تکالیف دشوارمون انشالله توفیق بیشتر عنایت بفرماید. خدایا اموات و گذشتگان ما را، ذوی الحقوق ما را، پدران و مادران ما را، کسانی که در نمازهای جمعه شرکت میکرده اند و ارتحال کرده اند، همه را با اولیای خودت محشور بفرما. شهدای ما را، شهدای دیار ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، شهدای 15 خرداد را با اولیای خودت محشور بفرما. ما را به انجام وظایف و تکالیف الهیمون موفق بدار. خدایا این ملت را در همه فراز و نشیب‌ها پشتیبان و حامی و هادی و نگهبان باش. از همه خطرها و آسیبها اونها را محافظت بفرما. سلام و درود ما را به محضر امام عسکری و حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و سلام الله علیهما ابلاغ بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام، دلسوزان برای مملکت، تلاشگران برای عزت و عظمت اسلام و کشور اسلامی، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله.
عزیزان نمازگزار، قبله مایل به راست، کاملا قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه.
لا اله الا الله، استغفر الله ربي و اتوب الیه. الله
اکبر، الله اکبر، یا الله. همه با هم تکبیرۃ الاحرام، نماز جمعه.
الله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین.